به نام خدای عزیز و مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پریسان. من هومن عرب شیرازی در نیم ساعت پیش رو در خدمت شما عزیزان هستم. جمعه از اون روزهاییه که آدم دوست داره راجع به چیزهای بسیار خوب صحبت کنه، مثل طبیعت، مثل زیبایی‌های طبیعت، مثل ارکان طبیعت. نمیدونم اهل حفاظت از طبیعت هستید؟ چقدر از حیات وحش طبیعت رو میشناسید؟ چقدر از گونه‌های گیاهی مطلع هستید؟ و وضعیت محیط زیست کشورمون رو در چه حالی میدونید و میبینید؟ چقدر حساسیت دارید به طبیعت؟ اینها سوال‌هایی هستش که هر از گاهی ذهن من رو به عنوان یک برنامه‌ساز به خودش مشغول می‌کنه. اما برای اینکه برنامه‌مون قشنگ‌تر بشه و در مورد این سوال‌ها هم بتونیم جواب‌های خیلی خوبی پیدا بکنیم، امروز مهمان ویژه‌ای داریم. جناب آقای دکتر نوایان تشریف آوردن برنامه ما. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. صفا آوردید. آقای دکتر نوایان استاد دانشگاه هستن، ایشون مدیر موزه تاریخ طبیعی داراباد هستن، از فعالان زیست محیطی هم هستن. آیا انجیو هم دارین، سازمان غیر دولتی، یا ندارین؟
با همه انجیوها ارتباط داریم و فعالیت میکنیم.
یک بار وارد سوالش مایید دکتر. آقای تو خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم به حضرت عالی.
متشکرم.
و واقعا هم طبیعت ایران هم که بسیار طبیعت بی‌نظیری است.
نمیدونم آقای دکتر، شما که مدیر محترم موزه داراباد هستین، استاد دانشگاه هم هستین، موزه ها میتونن تو حفظ طبیعت موثر باشن، در حفظ از طبیعت؟
بله، من جا داره که یکی از باورهای غلط رو که مردم فکر میکنن که مثلا در موزه ها حیوانا رو میکشن، میبرن تو موزه ها به برق میزنن اینا رو خشکشون میکنن، در صورتی که واقعا
اینجوری نیست.
آره، فکر اکثرا فکر میکنن تاکسی دربی
واقعا همینطوره متاسفانه،
و این سوال عموم مرد افراد هستش. نه خیر، نمونه ای برای رفتن به موزه کشته نمیشه، بلکه از نمونه هایی که مردن به علل مختلف در پارک حیات وحشی مرده، از شکارچی متخلف گرفته شده، یا در طبیعت به علل کهولت سن یا بیماری مرده، این نمونه میاد در کارگاه تاکسیدرمی که کارگاه تاکسیدرمی موزه داراباد به واسطه حضور آقای دکتر تاج بخش، یکی از بهترین کارگاه ها هستش، در اونجا بخش های فاسد شدنی بدنشون دور ریخته میشه و پوستشون دباغی میشه.
بله، اصلا میگن تنین کردن،
تنین میشن. بله، تنین میشه و بعد اینکه تنین شد از روی اون پوست یک قالبی ساخته میشه، پوست روی قالب مانت میشه و دیگه بقیه کارا که اون شاخ گذاشتنش بله. هستش، صورتسازی هستش بله. و رنگامیزی و پایه‌سازی و زیستگاه سازی.
خیلی کارا باید اون فردی که تاکسی درمیسه بلد باشه، یه هنرمند واقعی باید باشه.
همینطور.
حتی طراحی آناتومی باید بدونه برای اینکه شکل مناسبی به جاندار بده که در واقع قابل توجه بیننده و تماشاچی قرار بگیره.
دقیقاً همینطوره که شما بیان کردید، وقتی که یک نمونه داره به چپ نگاه میکنه یا در حال پریدن هست، عضلات بدنش متفاوته، در نتیجه اون فردی که تاکسیدرمی میشه اول بایستی زیاد دیده باشه در طبیعت.
بله.
که عضله رو بتونه تو ذهن خودش تصور بکنه، بعد اون رو بیان رو کار پیاده بکنه.
بله، موارد جالبی رو آقای دکتر نوایان بهش تاکید داشتن. من فقط یه مورد دیگه هم اینجا برجسته کنم. آقای دکتر فرمودن که به هیچ عنوان هیچ گونه‌ای در طبیعت شکار نمیشه که برای تاکسیدرمی قرار باشه به موزه آورده بشه. این به غیر از اون افراد کلکسیونرداری هستن که سفارش شکار میدن، به صورت غیرقانونی شکار براشون صورت میگیره، این شکارهای غیرقانونی رو خریداری میکنن و سفارش میدن به یه تاکسیدرمیست خصوصی که این کار رو براشون انجام بده. پس خورده نگیرید اگر این موارد در جامعه هست، ولی برای موزه‌ای که تحت نظارت خود آقای دکتر نوایان، شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست هست، این اتفاق هیچ وقت نمیفته. یعنی از مبادی قانونی شکارهایی که در واقع قبلا حالا یا حیوان تلف شده یا پیدا شده به صورت آسیب دیده که باعث مرگ شده یا در اثر کهولت سن مثلا شکار شده یا تو محیط طبیعی مرده، این حیوان این رو میارن منتقل میکنن به موزه برای تاکسیدرمی، برای اینکه اون در واقع بقایای حیوان که میتونه برای خیلی از افراد آموزنده باشه، میتونن ازش طراحی کنن، میتونن عکسای زیبایی تهیه کنن، میتونن بچه‌ها راجب حیوانات اطلاعات پیدا بکنن و جزئیات متفاوتی رو بدونن. چقدر یادش بخیر کمپینگ رفتین، چادر پیکنیکی زدین، نمیدونم عکاسی کردید از گیاهان، از گلها، از نهرها، از پرندگان. ما رشته‌های خیلی جذابی تو طبیعت داریم آقای دکتر که همیشه متوجه این برد واچرها یا مسئله برد واچینگ که
تماشا،
بله، اطلاعاتی راجع پرنده‌ها به هر حال تماشای پرندگان است که خرج خیلی کمی هم داره، یه دوربین شکاری و به هر حال طراحی و
همینطور.
خیلی خوبه، اطلاعاتی راجع پرندگان خواهیم داشت. این باعث میشه که بچه‌ها یه مقدار در واقع علاقه‌مند بشن به طبیعت، پله پله جلو برن. آقای دکتر، شما که استاد دانشگاه هستید، مدیر موزه تاریخ طبیعی داراباد هم هستید و فعال زیست محیطی هستید، بهترین راه حفاظت از طبیعت رو به عنوان یک استاد دانشگاه در چه زمینه‌ای میتونید مطرح بفرمایید؟
خب این سوال خیلی مشکلی هستش که
نه تو کشور خودمون
به نظر من بهترین راه شناخته.
بله،
اول ما باید بشناسیم که محیط زیست کشورمون چیه. وقتی که شناختیم باید اون وقت بفهمیم که کجا وایسادیم و محلی که درش قرار داریم رو خوب بشناسیم، یعنی زمان و مکان رو بشناسیم، اون وقت هستش که میتونیم به مدیریت بکنیم و راجب اون صحبت بکنیم. شما مثالهایی رو زدید راجب پرنده نگرهای ما. خب ایران یکی از کوریدورهای مهاجرت پرندگان هست. الان هم فصلی هستش که دیگه خودکای ابروسفید اومده و خودکای ابروسفید اما اولی گلی هستش که مهاجرت کرده و اومده.
گونه‌ای که آقای دکتر نامردن از خانواده اردک‌ها هستن، شنوندگان هست. شاید بعضی از شنوندگان ما نشناسن.
بله، من خدمت شنوندگان تهرانی هم بگم که تو همین تهران من دعوت میکنم با همین دوربینای معمولی میتونم برم به دریاچه تالاب اشقاباد. همین الان خودکای ابروسفید
جنوب تهران تالاب اشقاباد.
تالاب اشقاباد
با دوربینای شکاری البته، نه دوربینای عکاسی. دوربین عکاسی هم میتونین ببرین، منتها حتما باید تله مناسب طبیعت رو داشته باشه، مثلا لنزشه
و زمان مناسب برای دیدنش هم دم غروبه و یا اول صبح.
بله،
که گلای اینها پرواز میکنه. یه ایران به اندازه کل اروپا تنوع پرنده داره.
بله،
یا اینکه به لحاظ پوشش گیاهی کوچکترین استان ایران که استان کهگیلویه و بویر احمده است، دو برابر کل اروپا تنوع گیاهان دارویی داره.
بله،
بنابراین ما داریم در کشوری زندگی میکنیم که بسیار بی‌نظیره. مثلا کلاس راجع به پستانداران که وقتی که صحبت میکنم میگم ما در ایران کوچکترین پستاندار دنیا رو داریم.
بله،
جنگل گلستان همون. بله، حشره خوار کوتوله.
بله، حشره خوار کوتوله. آقای تو اندازش هم بگید چقدر برای من.
بله، اندازه بالغش یه بند انگشت.
باورتون میشه شنوندگان عزیز، این حقیقت ها، تو خطه گلستان، تو جنگل های گلستان حشره خور کوتوله ای زندگی میکنه که جزو خانواده پستاندارانه و اندازش حد اکثر یک بند و نیم از انگشت شماست. و این جالبه بدونید که حشراتی حتی اندازه بدن خودش رو شکار میکنه، حتی گنده تر از بدن خودش.
بله، خب
اگر مردم بدونن فکر کنم موش آقای دکتر، یا شاید بگم بچه موشی چیزی باشه.
خدمت شما عرض بکنم که دقیقا هم اکثر ما بچه موش اشتباه میگیرن. اطلاعات شما هم اطلاعات خوبی آقای شیرازی.
خواهش میکنم.
و بزرگترین پستاندار ایران هم دنیا هم باز در خلیج فارس دریای ام مکران ما زندگی میکنه. یعنی این همه تنوع گونه ای، ما حتی همین شهر تهران رو که ما بسیار گله از این میکنیم که آلودگی صوتی داره، آلودگی هوا داره، نمیدونم دیگه
اخیرا هم آلودگی آب و
صدای آب و ترافیک و همه این ایرادا رو که بهش میگیریم، شما میتونید تو یه روز برید پیست در بنسر یا برید پیست همین توچال و اسکی رو برف بکنید، همون روز میتونید برید استادیوم آزادی اسکی رو آب بکنید، تو یه روز مثلا تو اردیبهشت.
این از
روز
گردشگری آقای دکتر گفتن،
این بحث اکوتوریسم. یعنی میخوام بگم که اینقدر تنوع زیاد، یعنی ما هم اقلیم تندرا و سبریه رو در ارتفاعات تهران در فشم و میگون و دربنسر و اون قسمت ها داریم، و همینطور میتونیم بریم همون روز در بخش مثلا ابتدای جاده قم و پایین اون رودشور و اون قسمت ها کویر نوردی بکنیم با ماشین های آفرود. یعنی این چند اقلیم رو عوض میکنیم در یک شهر. بله. یعنی هم میتونیم بریم در ارتفاع بالا کپک دری رو ببینیم تو شمشک.
بله.
هم میتونیم بیایم همین بالاهای داراباد و اینها کپک معمولی رو ببینیم، همین که بریم پایین کوکر اومده سر آبخور نشسته، پرنده‌ای که دمای 60 درجه رو میخواد تحمل بکنه.
کاش توضیحات راجع به این گونه ها بدین شنوندگان عزیز. کپک دری یه چیزی حدود بالای 1800 متر زنیم کنید، 2000 متر، بزرگترین گونه کپک ایران هست و اگر از نزدیک ببینید باورتون نمیشه به قدری زیباست، اگر بتونید در نزدیک ببینید، چون این جاندار بسیار از انسان‌ها مرارت و رنج دیده و به محض اینکه صدای پای انسان رو بشنوه، صدای انسان رو حس بکنه، فرار میکنه، به نحوی خودش رو استتار میکنه که قابل دیدن نیست، حتی خیلی سریعتر از کپک معمولی که
من خودم هنوز توی طبیعت یک بار بیشتر نبودم.
خیلی دیدنش واقعا مرارت آوره. یعنی مثلا تو ارتفاعات بالا، بعد دوستان ما رفتادن کوه دنا، در اون منطقه تونسته بودن یه چند در واقع پرنده ببینن اونجا، ولی حالا کپک معمولی رو فرمودین، همین منطقه کلکچال، منطقه شیرپرال اگه برن بالا از دربن، از اون سمت سرازیر بشن به سمت کلکچال، تو تمام این گدارهایی که اونجا وجود داره اگه دقت کنن، چون کپک‌ها ضد نور وایمسن دیده نشن، دقت بکنن صدا اینها رو میشنن و میتونن اینا رو ردیابی کنن. این آگامه ها رو دیدید آقای دکتر دیگه، روی سنگا میشنن آفتاب میگیرن،
دلیجه ها هم همونجوری رو سرشون وایسادن باد میخورن که این آگامه.
حالا ما اینا رو میگیم معلومه اینا چی دارن میگن. آگامه یه نوع مارمولک چنندگان عزیز رو صخره‌هایی که آفتاب میخوره قرار میگیره، دلیجه پرنده شکاری که بالا سر اینا هاورینگ میکنه، یکی از تنها پرنده های شکاری است که در جا میتونه
میمونه،
بال بزنه و اون پایین رو ببینه. آقای تا این جذابیت هایی که گفتید اینا همش مال تهران و کشور عزیزمون ایرانه، ولی اخیرا مردم چقدر بی تفاوت شدن. ما راجع به زیبایی ها زیاد گفتیم الان، ولی چرا انقدر بی تفاوت شدن؟ ما زباله هامون رو تو مثلا از تهران میریم شمال، تمام حاشیه پر زباله است. شما که لهجه زیبای تهلهجه زیبای شمالی هم دارین و میدونم بچه طبیعت هستین، آقای دکتر من خیلی دوست داشتم با فردی فرهیخته و تحصیل کرده مثل شما صحبت کنم که برای ما بگه این موزل زباله توی شمال کشور رو چجوری میشه حل کرد. مگه وزارت کشور عزیز کشور ما مسئول و متولی جمع‌آوری زباله در خارج از تهران نیست؟ مگه نباید کارگروهایی بذاره برای اینکه این مشکل رو حل کنه؟ الان هر جنگلی ما میریم میبینیم که زباله‌های بیمارستانی ریخته، زباله‌های شهری ریخته، وحشتناک. من حیوانات دیدم توی بدن اینها سرنگ رفته بود آقای دکتر، و این دوستان بچهای انجیو سازمانهای غیر دولتی اینها رو بازیابی میکردن، پیدا میکردن، درمان میکردن، اصلا معلوم این حیوان چه بیماری گرفته باشه، چه آلودگی تو بعد این گسترده میشه آلودگی. واقعا برای این مسئله من پراکندن امروز صحبت کردم با شما، ولی میخوام از موقعیت استفاده کنم، شما که به هر حال استاد دانشگاه هستید، اهل شمال کشورم هستید، این موضوع رو نزدیک، این مشکل از کجا ناشی میشه؟ چرا اینقدر خط ساحلی کشور ما پر زبال است، اینقدر آلودگی داره؟ مگه مردم شمال راجع به این وقایع نمیدونن آقای دکتر؟
به نظر من مشکل در چند سطحه، هم در سطح آگاهی مردمه و هم در سطح مسئولینه و هم اینکه واقعا یک نهاد مشخص یا اون مدیریت واحد شهری هنوز در شهرستان ها خیلی جا نیفتاده.
یعنی استانداری و فرمانداری هیچ کاری انجام نمیدن.
الان مثلا ما تو شهر تهران کمتر شاهد این موزل هستیم.
شهرداری بسیار قوی داره،
شهرداری قوی واقعا داره این کار انجام میده، سیستم های زیاد میبینید که الان زباله ها رو میفروشن.
بله.
و ازش برق تولید میکنن. بله. کارهای خیلی زیادی
بازیافت میشه،
بازیافت میشه،
برای خودش یه سرمایه درآمدی محسوب میشه.
یعنی الان زباله خودش درآمدزا شده.
بله.
ولی کم شما یک دغدغه‌ای رو گفتید، بذارید منم یه دغدغه بگم و یه هشدار بدم.
بله بله.
پا پارسال نه پیرار سال بود که تا اون زد به 70 قله.
بله.
و این کلوبوزای ما و قوچومیشای ما رو مریض بله. کرد به تعداد زیادی هم اومد تا عراق و اومد شازند و اومد تا رسید به علموت و طالقون. و من همیشه برام این سوال بود که چطور این اتفاق افتاد، تا اینکه یک ماه پیش بود که رفتم به محل دفن زباله ها در یکی از شهرستان های شمال اسنوی برم. و اونجا به اندازه مثلا دو تا منطقه حفاظت شده همینجور زباله های چندین ساله
چند صد هکتار
بله توی همون جنگل. سال پیشم رفته بودم اونجا.
بله.
سال پیش که رفته بودم اونجا اون چه که فراوون بود گراز بود و شکارچی های گراز که اومده بودن اونا رو شکار بکنن و احیانا برای مصارف برخی از رستوران ها تو راهی که مردم هم توصیه میکنیم که خیلی کمتر از این غذاهای
رستوران های در واقع شکارچی های قاچاقی که
قاچاق بله
که سفارش های قاچاق میگیرن برای افراد سوجو که تو رستوران های بین راهی کار میکنن.
بله اینا اکثرا با همون دربون اون آشغالی ارتباط دارن، با یه موتوری میان و میرن میزنن و شبیه چند
گرازا میان برای تغذیه از زباله ها اینا هم سوء استفاده گری میکنن. آره. گرازا رو میزنن.
من رفته بودم اونجا در تایید صحبت شما گاوی رو دیدم که یه سرسوزن همین 21 گیج رفته بوده داخل عجب. زبونش گاوه و عفونت کرده بود. بعد که رفتیم دیدیم صدای خیلی زیادی میاد، گفتم این اگه گراز باشه که بایستی یه گله 300 تا یه گراز باشه، خیلی زیاده این صدا. دیدم واقعا هزار موش
اونجا. موش
اونجا به ذهنم رسید امسال که ای تاونه واسه این زباله هاست که ریختیم تو کوه و بیابون موش زیاد شده تاون گرفته. پس چند سال دیگه هم این مرالای ما هم احتمال تاون زدن وجود داره چون موش زیاد شده اینجا.
عجب، خود موش از آفتهای بسیار خطرناک.
خود موش ناقل تاونه دیگه.
بله بله.
یعنی پس من به عقل خودم منشأ تاون رو همین زباله هایی میدونم که ماها در طبیعت و اینها رهاسازی کردیم. پدر بنده در شهرداری شهرستان رامسر کار میکرده و از مسئولین هم اونجا یادمه که اونا زباله رو میبردن کنار ساحل دریا دفن میکردن و ماشین های بیل مکانیکی اینا بود و زباله رو میآوردن روش هم ماسه میریختن، کاکایی ها و اینا پر میشد روی این زباله ها. بعد که جزر اومد میشد دریا، خب هر چند سال یه بار جلو عقب میره، تمام این زباله ها میرفته داخل دریا. خب اینا میرفتن پاسخگو بودن که چرا این کار انجام دادن، چرا زباله رو به دریا، مردم هم خب دریا زیاد میرن. چیزی که جایگزین شد اینه که زباله ها رو میبرن به جنگل، وسط جنگل دور از چشم مردم.
آقا نمیتونن زباله سوز بخرن؟ این زباله سوزا که تو تهران اومده اینا خارجیه دیگه.
حالا الان مثلا تو شهر رشت من میدونم که دیگه به جای اینکه ببرن تو جنگلای سراوان بریزن زباله سوز خریدن امسال.
آقای دکتر من رفتم مازندران نوشهر کنار جاده روز روشن، مخازن فلزی بزرگ زباله رو آتیش زده بودن، دود اینا میرفت به سمت همون ویلا خوشگلایی که مردم تهران سر دست میشکنن برای خریدنش. آقای دکتر حالا این موزلاتی که گفتین رو من بچسبونم به ویلا سازای عزیزمون تو شمال، مردمی که زمینا رو تفکیک میکنن، سند صادر میکنن، شورایاری محل امضا میگیرن برای فروشش اینا. واقعا چی از شمال کشور باقی مونده؟ میدونی چرا میگم شمال؟ نه این رادیو تهران چرا شمال داره میگه، نه بیشتر مسافر شمال کشور مازندران میگه از تهران داره میره. من دارم برای شما تهرانی های عزیز میگم که چه خبره، و برای گیلانی های عزیزمون، برای مازندران های عزیزمون که تو تهران هم زندگی میکنن، هم اینجا هستن هم اونجا هستن. آقا شمال چیزی ازش باقی نمونده که شما داری ویلا میسازی. اون موزل زبالشه، اون آلودگی آب رودخونشه، اون آلودگی آب سواحل دریای خزر. ولی نمیدونم چرا حداقل از طرف مردم حرکتی صورت نمیگیره که بابا یه عزمی بشه، یه سازمان غیر دولتی مثل NGO ها، گروه های جوونا کمک کنیم این زباله ها رو جمع بکنیم، اگر شده حتی یه پولی رو هم بذارن، دو سه دستگاه زباله سوز بخرن، این زباله ها رو بسوزونن، این طبیعت از بین نره. از اونور ویلا سازی ها داره حجم جنگلا رو از بین میبره، از اونور زباله ها رو میریزیم تو جنگلای بسیار کم و نادری که باقی مونده، از اونور مردم بی تفاوت میرن مسافرت، میگن خب چه کاری از دست ما برمیاد، بذار ما هم زباله بریزیم. آقای دکتر این موزل واقعا پیچیده شده.
همینطوره. به نظر من یک همیتی میخواد که به این موضوع پرداخته بشه و بخش ویلاسازی ها، بخش عدم توجه مردم و این سونامی پلاستیک که اتفاق، یعنی ما تو بیابونی میخوایم بفهمیم که رسیدیم به یه آبادی، هر وقت پلاستیک زیاد شد یعنی رسیدیم به جایی که آدم هستش.
عجب.
و این علامت و نشونه شده. در کوتاه هم یه موضوعی رو بگم، من خودم بچه شمالم، شمالیم، و یه نکته ای که حالا اینایی که میگم حالا پلاستیک میره در مثلا ممکنه بگه حالا به من آسیب نمیرسونه، به نسل بعد من آسیب میرسونه، که اینم، ولی واقعا اون چیزی که با جون مردم در ارتباط، یعنی این غرق شدگی هایی که در دریا اتفاق میفته، اینم در بحث محیط زیست انسانی بسیار جالبه، حائز اهمیته. خب اینا دوستان ما میان دام میذارن، همین تورایی که به صورت به تور والیبالی تو آب کار میذارن، یونولیتی هم میذارن بالاش، چون شیلات اینا رو جمع میکنه مخفی میکنن.
عجب.
خب یه خانواده ای هم وایساده اون کنار، رفته میخواد آبتنی بکنه اونجا و توی این تورا گیر میافتن. یعنی اکثر غرق شدگی ها توی تور ماهی گیر افتادن. بنده خاطره خودم رو بگم، من بچه رامسرم،
گفتین این تورا رو برای چی نصب میکنن؟
برای ماهی بگیرن. این تور مثلا شما راور میزنن، همین تور راگیر بهش میگن.
بله، تور راگیر رو مخصوصی هم،
بله، تور مخصوصی
از نخ ماهیگیری هم ساخته
نخ میشن. ماهیگیریه. اینا رو میبافن و چهار گره داره، دو گره داره، ور 1.80 همه مدل داره. اینا رو پهن میکنن مثلا 100 متر تو دریا.
عجب.
خب آدم میره اونجا آبتنی بکنه، نمیبینه اینا رو چه قایم کردن، چون قایق شیلات میاد اینا رو جمع میکنه و ممنوعه گذاشتن. اینا مخفیانه به خاطر ماهرانه اینا رو قایم میکنن زیر آب، سنگ هم میبندن زیر اینا که اینا بره پایینتر. مردم میرن اونجا آبتنی میکنن، گیر میکنن تو تور. تو اون تورم گیر کردی، این هر چقدر دم بکشی مگه تمام دست و پاهالو گوشتتو به استخون برسه پار. من یه دفعه بچه بودیم مثلا، پیش دانشگاهی بودم، میرفتیم اونجا با بچه‌ها، من زیرابی رفتم که مثلا یکی رو یه شوخی باهاش بکنم، رفتم گیر کردم تو تور. اون روزی بود که مرگ رو من به چشم دیدم. مطمئن باشید هر 10 متر به 10 متر دام غیر مجاز هست.
هست. این از اون موارد خیلی خوب بود که آقای دکتر تذکر دادن. من از شما سپاسگزارم بابت صحبت‌های خیلی خوبی که داشتید. امیدوارم این برنامه دل شما چسبیده باشه و خوشتون اومده باشه. با ما در تماس باشید. آقای دکتر صحبتی باقی مونده بفرمایید.
تقاضا میکنم، خیلی ممنونم. امیدوارم که همه شنوندگان این برنامه و همه هموطنانمون در حفظ محیط زیست کوشا باشه.
انشالله. این هم دعای همیشگی ماست. امیدوارم این مملکت، این محیط زیست، این طبیعت غنی، این منابع طبیعی برای این مردم حفظ بشه. و صحبت اخیری هم که گفته میشه، امیدوارم که باعث ناامیدی نشه و تلاش ها بیشتر بشه در خصوص بی‌آبی و کم آبی، مردم دقت داشته باشن.
صدای طبیعت صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
بخش خبرزیست رو با هم میشنویم تا در ادامه برنامه بازم در خدمتتون هستم.
خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. نصب دوربین های کنترل معاینه فنی در 36 نقطه اطراف تهران و برخورد جدی با وسایل نقلیه دودسا. محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش اداره محیط زیست استان تهران گفت به حد کافی در سطح شهر تهران دوربین های ثبت تصویری وجود دارد، اما یک سری از راه های منتهی به شهر تهران فاقد دوربین های نظارتی هستند و احتمال دارد خودروهایی که باعث انتشار آلودگی می شوند از این راه وارد شوند. از این رو 36 نقطه شناسایی شدند و هماهنگی هایی صورت گرفته است تا شهرداری تهران به سرعت با هماهنگی پلیس و اداره کل راهداری ظرف مدت یک ماه این نقاط را جانمایی و به نصب دوربین اقدام کنند. دور زدن قوانین محیط زیست از سوی دستگاه‌های اجرایی. خودروسازان به قانون هوای پاک پایبند نیستند. احمد جباری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اجرا نکردن قانون هوای پاک از سوی خودروسازان را سبب ایجاد هزینه‌هایی برای حوزه سلامت دانست و گفت در شرایطی که خودروسازان به اجرای قانون هوای پاک برای رعایت استانداردها پایبند نیستند، شاهد به خطر افتادن سلامت مردم هستیم. وی ادامه داد دور زدن قوانین محیط زیست از سوی دستگاه‌های اجرایی جرم تلقی می‌شود و به طور قطع از سوی نمایندگان مجلس و از طریق دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.
فقط همین رو در پایان برنامه خدمتتون عرض میکنم. بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.
ساعت 25
آمریکا در بحرانی ترین شرایط اقتصادی و در گرماگرم رقابت‌های پرتنش انتخاباتی با اختلاف نظرهای شدیدی درباره انتخاب مسیر آینده سیاسی و اقتصادی خود مواجه می‌باشد. در ساعت 25 نگاهی خواهیم داشت به اظهار نظرهایی که هر کدام از زوایای مختلفی سمت و سوی اقتصاد و سیاست را در آمریکا نشان می‌دهند.
در این حال هیچ وقت هم در شرایط رکود یک رئیس جمهور را برای بار دوم انتخاب نکرده ایم و این چیزی است که کاخ سفید کاملا از آن آگاه است.
تحلیلگری نیز میگوید نظر افراد نسبت به اقتصاد کشور مثل خیلی چیزهای دیگر در آمریکا به نحوه رأی دادن آنها بستگی دارد.
همه‌گیری بیماری کووید و نیز رکود اقتصادی ناشی از آن اینک نگرانی اصلی رای دهندگان آمریکایی را تشکیل می‌دهند. بیش از 12 میلیون آمریکایی هفته‌ها قبل از رای‌گیری بیکار بودند. این در حالی است که دونالد ترامپ با یادآوری دستاوردهای اقتصادی دولتش مصرانه می‌خواهد که برای انتخاب مجدد به او رای بدهد. میلیاردرها با نرخ پایین مالیات می‌پردازند. نرخ مالیاتی آنها حتی پایین‌تر از شماست اگر مثلا شغلتان لوله‌کشی باشد. نتایج نظرسنجی مشترک NPR و هاروارد نشان داده که 46% آمریکایی‌ها از مشکلات سخت مالی رنج می‌برند.
انگار که دولت کشور را به خاک سپرده. بسیار نگران کننده است. زیرا چیز جدیدی را نمی‌توان اینجا مشاهده کرد. شما از اینجا تلفن و ایمیل‌هایی دریافت می‌کنید که در آنها به راحتی می‌بینید که چگونه مردم ناامیدند.
پرزیدنت ترامپ در سخنانی خطاب به مردم شهر منچستر در ایالت نیوهمپشایر موضوع سخنرانی را وضعیت اقتصادی کشور قرار داد و هشدار داد اگر کسی غیر از او به ریاست جمهوری برگزیده شود، اقتصاد کشور ممکن است دچار بحران عظیمی شود.
آمار بیکاری ممکن است که در آینده نزدیک بدتر هم شود، اما در نیمه دوم سال و در سال 2020